به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. با درود به شما دانش آموزان بزرگوار پایه دهم، امیدوارم که تندرست و شادمان باشید. عزتی هستم، دبیر ادبیات و نگارش. با توجه به تعطیلات ناخواسته ای که به علت شیوع ویروس کرونا و این بلای خانمانسوز پیش آمده، ما مجبور شدیم تدریس درس ها را با استفاده از فضای مجازی برای شما دنبال کنیم. در این جلسه ما می خواهیم درس پنجم از کتاب نگارش شما، یعنی پایه دهم را تدریس کنیم. این درس در زمانی که کلاس ها دایر بود در حدود تقریبا 3-4 صفحه که متن ها بود توضیح داده شد، و اما ما برای اینکه ادامه درس رو برای شما بازگو کنیم و قسمت هنجارها و ضرب المثل ها را توضیح بدیم، بناچار بایستی اون قسمتی که تدریس شده مجدداً بازگو کنیم. خب این درس، درس پنجم در صفحه 74 کتاب نگارش شما با عنوان نوشته ذهنی یک، جانشین سازی، نامگذاری شده. خب در مورد نوشته های ذهنی قبلا اگر یادتان باشه در درس دوم مواردی از این نوشته مطرح شد و در درس های قبلی هم نوشته های عینی مطرح کردیم. خب گفتیم که نوشته ها معمولا بر دو نوع هست، یکی نوشته های ذهنی، یکی نوشته های عینی. در مورد نوشته عینی ما مطالب زیادی گفتیم، حتی در درس دوم باز هم عرض کردم یادتون باشه تفاوت خودکار و مداد رو به عنوان مثال دو شیء رو مقایسه کرد، یکی با نوشته عینی و یکی با نوشته ذهنی. خب در این درس معمولا ما برای بیان نوشته ذهنی مجدداً باید یک مختصری هم از نوشته عینی برای به شما عرض کنیم. خب نوشته های عینی با توجه به حواس ظاهر و به کارگیری این حواس خلق میشن، تولید میشن، یعنی اون چرا که ما میبینیم با استفاده از حس بینایی یا صداها را میشنویم، حس شنوایی، یا اینکه اشیاء را لمس میکنیم، حس لامسه، و دیگر حواس ظاهری. و نوشته عینی یک نوشته است که بدون حاشیه و بدون به کارگیری صورت‌های خیال یا تخیل ما مستقیم بایستی واقعیت ها را بیان کنیم. شما درباره هر چیزی که میخوای بنویسی اون طوری که وجود داره و میبینی و حس میکنی و میشنوی دربارش بایستی بیان بکنی. و اما در نوشته های ذهنی ما از احساس ظاهری عبور میکنیم، یعنی فراتر از حس ظاهری و مد نظر میدیم و با استفاده از تخیلات ذهنی به نوشتن میپردازیم. و این نوشتن با تخیلات ذهنی با استفاده از شگردهایی که قبلا خواندیم، مثلا 3 شگرد مهم بودن، یکی بارش فکری بود، یکی اگر نویسی بود و یکی گزین گفته ها. به همین صفحه 74 کتاب توجه بفرمایید. یکی از روش هایی که ما برای نوشته ذهنی به کار میگیریم روش جانشین سازی. حالا جانشین سازی به شیوه های مختلف ما میتوانیم به کارش بگیریم. در کتاب شما آمده که در این روش جانشین سازی ما خود را به جای موضوع یا پدیده دیگر میگذاریم، مینشانیم و از نگاه آن پدیده یا اون موجود به بیرون مینگریم. یعنی با تغییر جایگاه و اون نوع نگاه، اون ظرفیت و قابلیت موضوع را افزایش میدیم. خب در نوشته های عینی ما به اون اطلاعاتی درباره اون شی دست پیدا میکنیم و هر آنطور که هست اون رو معرفی میکنیم. اما در نوشته ذهنی ما از نوشته لذت میبریم، ذهن ما گسترش پیدا میکنه، خیال ما مثل یک پرندهی در اون آسمان تصورات داره پرواز میکنه، به چیزهای بیشتری دست پیدا میکنه. ما نوشتمان را نه به صورت مستقیم، به صورت غیر مستقیم با لایه‌های مختلف بیان میکنیم. گاهی اوقات امکان داره، خب به غیر از این جان بخشی، ما میتوانیم یک روایتی به عنوان یک شی داریم، از زبان اون داریم که روایت میکنیم، یک راوی خوبی برای ذهنمان باشیم. یا اینکه گاهی اوقات از چیستانی میتوانیم استفاده بکنیم، یا مثلا منظره سازی میکنیم. این چیستان رو که عرض کردم چطوری؟ مثلا شما درباره یک پدیده‌ای که حتی در کتابتان هم در همین صفحه 75 یک سنگی مطرح کرده. خب برای این سنگ گفته که من تکی یا فرزندی کوچک از کوه هستم. خودش معرفی نمی‌کنه. ببینید این قسمت حالت چیستانی داره. خودش میگه من فرزندی کوچک از کوه هستم. دیگه نمیگه سنگم. میگه میلیون‌ها ساله که در اثر لرزش زمین از مادر خودم یعنی کوه جدا افتادم. آرزو دارم دوباره با آن دامان برگردم. هر روز در دلم با کوه هر روز سخن میگم. خب رنگ من و او زیر پرتوی از خورشید سوخته است. ببینید رنگ خودشو بیان میکنه، هنوز نمیگه سنگم. حالا بالاخره میگه که اما دلمان هنوز هم به گرمی آفتاب میتپه. نمیدانم او از اون بالا نسبت به من چه حسی داره. حالا یا فرض کنید شما در همین جانشین سازی از چیستان که استفاده کردید، مثلا در مورد رودهای کوچک و بزرگ دارید حرف میزنید، اینا اگر به زبان خودشان بخوان خودشان رو معرفی بکنن، مثلا میتوانن بگن ما از دل یک کوهی در میه، ما برادران و خواهران کوچک و بزرگی هستیم، هر کدام از کنار دره ها بیابان ها داریم عبور میکنیم به طرف مادر خودمان. میگن مادر شما در یه جای آرام گرفته، یک موجود بسیار بزرگی است مثل شما، مثلا خیلی بزرگتر و روان نیست، در یه جای استاده. ما خب در این گذر خودمان، در این مسیر خودمان که حرکت میکنیم به دیگران سود میرسانیم. درختان کشتزارها تشنگی خودشان رو وسیله ما رفع میکنن. انسان ها گاهی اوقات شاخه هایی از ما را جدا میکنن، یه قسمتی از ما را به داخل مزارع خودشان میبرن، بیا اینکه از ما استفاده میکنن. خب کم کم تا زمانی که بالاخره این صحبت ها را میکنن، از آخر میگه من رودخانه هستم. اگر شما گفتید من چیستم، بله من یه رودخانه هستم و اون مادر منم دریاست، دارم به مادر خودم میرسم. خب این از راه جانشین سازی میتوانیم با توجه به اون موقعیت یا اون وضعیتی که اون موجود یا اون شی داره، ما میتوانیم نوشته خودمانو خلق بکنیم. و باید مواظب باشیم زمانی که از این شیوه استفاده میکنیم، یعنی خود را به جای موجودی میگذاریم و از زبان او صحبت میکنیم، بایستی حتما حس و حال اون موجود را ما داشته باشیم. یعنی اگر در هر شرایطی هست ما اون ویژگی و اون وضعیت اونو درک کنیم، اونطور باید بیان بکنیم. خب حالا این موجودات هر کدام بستگی به اون وضعیتی که دارن، یا اینکه مثلا ضعیفن، قدرتمندن، مایعن، جامدن، هرچه هست، پدیده‌های طبیعی‌ان، اشیاء اطراف خودتان هستن، شما می توانید از زبان هر چیزی صحبت بکنید، از زبان کتابتان صحبت بکنید، از زبان اون صندلی که روش در کلاس نشستی صحبت بکنید، از زبان اون تابلویی که روبروی شما هست. هر روز این ضربه های به اصطلاح ماژیکو میبینه. شاید این چهره سفیدی که داره ماژیک داره خراش، یعنی خط میندازه و داره روشو به اصطلاح اون چهره زیباشو گاهی اوقات لکه‌دار میکنه، سیاه میکنه. خب چه بیانی داره، چه حسی داره؟ و در صفحه 76 شما یک نوشته ای آورده، در این قسمت یک متن کوتاهی، قسمتی از داستانی که اینجا میگه یخی که عاشق خورشید شد، یک داستانی که با این عنوان یخی که عاشق خورشید شد. خب این داستان داره از زبان اون یخ داره صحبت میکنه که معمولا وقتی که تابش آفتابو میبینه چه حالتی بهش دست میده. میگه وقتی که از پشت کوه، حالا من این داستانو میخوانم برای اینکه زیباییش اینه که کاملا شما بشنوید. هرچند درس کردم همین داستانو ما در کلاس ها خواندیم، اما ازش سری میگذارم. میگه وقتی از پشت کوه بیرون آمدی زیبا بودی، صورت سرخ و توپلیت توی دلم نشست. ببینید آفتابو دقیقا داره توصیف میکنه. از پشت کوه بیرون آمدی، منظورش خورشیده. نگاهت کردم، نگاهم کردی، برق چشمانت مرا گرفت و هزار هزار آینه درست شد. خوب وقتی که نور به یخ میتابه، این اون قطرات ریز بلور رو تشکیل میده، مثل بلور آینه‌وار میشه. مهربانیت گرمای خاصی داشت، قلب بلورن رو روشن‌تر کردی، تازه داشتم جان می‌گرفتم که نگاهت را دزدیدی. یعنی این میره زیر ابر، پشت یک ابر قایم شدی. ببین قایم شدن و نویسنده چون معاصره، نویسنده فعلیه که با زمان ما خودمان صحبت کرده، صدایت کردم نشنیدی، آینه شدم، آینه شدم. ببین تشبیه داره به کار میبره. ندیدی از دوریت یخ زدم، داره شخصیت بخشی کامله. خب نتابیدی، صدایت کردم نشنیدی. حالا عذر میخوام، این قسمت رو من خوانده بودم. کلاغ‌ها رو دنبالت فرستادم. خب خورشید داره میره زیر ابر، خب کلاغ‌ها در آسمانن، دارن پرواز میکنن. این به اون کسانی داره تشویشان میکنه که برن واسطه بشن که این بیاد بیرون، خورشید بیاد بیرون. آسمان پر از قارقار کلاغ شد تا عشق مرا خبر دهند، اما تو از پرده ابر. ببین تشویش به کار میبره، پرده ابر، چه تشبیه زیبا. بیرون نیامدی، تنها یک جواب فرستادی، نه تو نباید. حالا من کروکر بودم، نمیدیدم، نمیشنیدم، انگار در عالم تنها یکی بود و تو. ابرها را واسطه کردم، واسطه ها التماس کردند، کنار رفتند، تو ظاهر شدی. ببین تازه به ابرهام جان میده. تمام اون قسمت هایی که، یعنی اون موجوداتی که، چیزایی که مربوط به این به اصلا نور خورشید و جلو گرفتن این نور میشه، همشو داره توضیح میده. دلم گرم شد. ببینید دل گرم شدن، امیدوار شدن. خب داره این وقتی دوباره به یخ میتابه دلش گرم میشه. قصه های ماب شد. خب دقت بکنید، خودشو به انسانی تشبیه میکنه، قصه داره، قصه داره که چون منتظره که خورشید رو دوست داره، باید این دوستش باید بیاد بیرون. محو نگاهت شدم. خب دیدید یخ کم کم وقتی که خورشید بهش میزنه آب میشه. نمیگه من آب شدم، میگه محو نگاهت شدم. پس از نیستی دوباره هست شدم به شکل تو. یعنی این میخواد خورشیدی بشه. چطوری؟ سر از خاک برداشتم، برای همیشه جاودانه شدم. باور نداری؟ چشم بچرخان بنگر، جهان سراسر گل آفتاب گردان است. خب ببینی اون آبی که میرز رو زمین دانه ای بوده، آفتاب گردان، این رشد کرده میشه آفتاب گردان. اون مراحل دیگه نمیخواد که بگه میگه این حاصل اون عشق و دوستی منه که مثل تو شدم. خب کارگاه نوشتن، نوشته های زیر را بخوانید، ابتدا مشخص کنید کدام یک از آنها نوشته ذهنی و کدام نوشته عینی است. صفحه 77. سپس معین کنید کدام متن با روش جانشین سازی نوشته شده. خب ما متن ها را کلا نمیخوانیم، یه خلاصه ازشان هر کجا دیدیم همون از اول شروع میکنیم. اینو با کفش های بابا خوب راه میرم، حیف تون تون زمین میخورم. بابا چطوری زمین نمیخوره؟ شاید هم میخوره، آخه یه روز لباسش خاکی بود. شاید بنده کفش های بابام رو ببندم اندازم بشن، بعد برم توی کوچه، اون وقت همه ببینن که من مرد شدم. خب یه کودکیه، مشخصه، این خودش به جای پدر مینشانه. تا اینجا جانشین سازی هست کامل، نه اینکه بیاد آرایه به کار ببره. چرا تشبیه به کار برده؟ گفته من ببینم بگن مرد شدی، پس این کودکه، یعنی مثل یک مرد شده. خب کارای بابا رو انجام میده، خودشو به جای بابا گذاشته، کفشای بابا رو پوشیده. خب این قسمت جانشین سازی داره، اما اون ادبیات، اون یک نوشته بسیار ادبی و پر از به اصطلاح سنتای ادبی باشه، آرایه ها باشه، نیست. اما جانشین سازیه، متن زیباست. خب قد بابام شدم، کفشای مامان خوب نیستن، زود آدمو چپا میکنن. ببین این داره دقیقاً تفاوت کفشای مردان و زنان رو داره میگه، یعنی اینا پاشنه بلندن چپش میکنن، میفته، شاید میفهمن که من مردم. ببین چه جالبه، یعنی من مردم هنوز داره. خب از این میگذاریم. اما متن دو، پس اون متن جانشین سازی داشت اما ساده بود، زیاد پر از آرایه ها نبود. اگر تمامی کتاب‌های تاریخ را ورق بزنیم تا ببینیم که اولین شعر فارسی را چه کسی سروده، شاید به جواب نرسیم، چون اغلب این کتاب‌ها به زمانی برمی‌گردند که نشانه مکتوبی پیدا شده باشد، مثلا کتیبه سنگی بر سر گوری یا کتاب قدیمی یا چیزی از این قبیل. گروهی از تاریخ‌نویسان هم معتقدند زردشت پیامبر ایرانی اولین شعر خود، این در مورد تاریخ شعر میگه، در مورد اولین کسی که داره شعر رو گفته، شعر سروده داره، میخواد یک تاریخو بگه. این اصلا نوشته علمی است، نوشته نه تنها عینی است، نوشته علمی است. خب نوشته علمی هم نوشته عینی هستن. شما در ریاضی، در فیزیک وقتی دارید یک فرمولی اثبات میکنید یا تاریخ میخوانید، یا در جغرافیا در مورد به اصطلاح شهرها، سرزمینها، رودخانه ها، کوه ها، اقیانوس ها دارید میخوانید، یا یعنی اینکه زمین شناسی، حتی تمام درسای شما، اینا اکثرا بخیر از ادبیات اکثرا دارای نوشته های عینی هستن. پس نوشته های علمی، نوشته های تاریخی، نوشته های فلسفی یک نوشته های عینی هستن، اینم باید بدانید. حالا قسمت پایینم، قسمت آخرش، البته تاریخ نویسان اعتقاد دارن، همین صفحه 78، اولین شعرهای فارسی ثبت شده به دوره بعد از اسلام برمیگرده، خواه همین تاریخ شعره، و اولین شعر را عباس مروزی یا مروزی سروده. نام حنظله بادقیسی هم در میان اولین شاعران فارسی است. کسی که این شعر سروده، مهتری گر به کام شیر در است، شو خطر کن ز کام شیر بجو. خب این اولین شعر فارسی دانستن. و اما متن سه، صفحه 79، میگه شاید، پس این متن دو فراموش نکنید، یک متن عینی و علمی است. متن سه، شاید در کفش شما هم روزی سنگریزه رفته باشد، پا را به یک طرف میفشورید و سنگریزه در گوشه جا میدهید، چند قدم راحت میروید، خب تا اینجا فعلا عینیه، و به خیالات خود میپردازید، اما آن مهمان ناخوانده. خب این شد مهمان، این سنگریزه تشبیه شد به یک مهمانی که ناخوانده است، یعنی دعوت نشده است، تصادفی آمده. از این که به فکر اون نیستید می رنجد. خب ببینید تشخیص به کار برده، داره نه از زبان سنگ حرف بزنه، داره به سنگ جان میده. فعلا از زبانش خودت جانشین سازی نیست، فقط جان بخشیست. این یک نمونه از اون جانشین سازی. می رنجد، به جنب و جوش می افتد، نقطه حساسی پیدا می کند، از آنجا نیش را فروتر می بخوین. به یک حشره‌ای، به جانور نیشداری، نیش زننده تشبیه میشه، داره میگه نیش ناچار میستید و در گودی پا منزل فراخی برایش فراهم میکنید، منزل فراهم میکنید، با هم قرار میگذاری. ببین انسان با انسان قرار میگذاره، این یه انسان با یه سنگ ریزه قرار میگذاره. از آن پس مزاحم یکدیگر نباشید. دوباره رشته های پاره فکر را تشبیه، فکر به اون رشته های پاره، به رشته تشبیه شده، از زمین و آسمان جمع میکنید، در هم میتابید و میروید، چیزی نمیگذارید و میروید. حالا کنایه است، در هم میتابید رشته های پاره فکر را، یعنی شما اندیشتان را به کار میگیری، افکار رو جمع میکنی تا ببینی با این مهمان ناخوانده چه کار بکنی. خب چیزی نمیگذرد که مهمان ناخوانده پیمان میشکند، دوباره به خانه گردی میپردازه. خانه گردیش همون داخل کفششه که خانه، تشبیه کرده به خانه. خب قسمت آخرشو همین مد باقی را به جنگ با سنگریزه میگذرد. اون میگذد، شما میفشارید افکار غم‌انگیز و آشفته تا شما به خانه برسید، جانتان را مجروح کردند. وقتی رسیدید اول با عجل و با خشونت کفش را در می آورید و ریگ را از بالای سر به زمین می اندازید، با نوک پا به میان حیاط روانش می کنید. آیا بهتر نبود از زمان اول که ریگ به کفشتان رفت دیدی؟ اینجا از چی استفاده کرد؟ از گزین گفته ها. در اون ابتدای بحثم عرض کردم که در نوشته های ذهنی شما می توانید از بارش فکری، از گزین گفته ها شما استفاده بکنید. میستادید و بیرونش می آوردید. این همه مهنت یعنی رنج نمی بردید. خب در صفحه 80 پرسشی مطرح کرده، گفته موضوع انتخاب کنید، با بکارگیری روش جانشین‌سازی یک متن ذهنی بنویسید. خب این شما موضوع انتخاب می کنید. خب به صفحه 81 توجه بفرمایید دانش آموزان عزیز، لطف فرمایید به صفحه 81 یک جدولی اینجا مطرح شده، نوشته ردیف، 8 ردیف، بعد سنجه های ارزیابی، یعنی اون معیار، به معیار میگه سنجه، سنجه فارسی، معیار عربیه، معیار اون یعنی وسیله سنجش، بعد بهش میگه چی فارسی؟ سنجه، یعنی وسیله سنجیدن، مثل آرایه وسیله آراستن، مثل پوشه وسیله پوشیدن. خب اینا به اصطلاح اسم ابزارن. خب سنجه یعنی معیار، سنجه های ارزیابی. خب با توجه به این سنجه ها شما باید انشاتان رو بنویسید. در این صفحه گفته به نوشته دوستانتان که خوانده می شود گوش بدید و آن را بر پای سنجه های زیر ارزیابی کنید. اما شما خودتان الان در خانه تنهایی، قرار بود که انشاء بنویسید بیارید دوستان به شما نمره بدن، اگر یادتان باشه در کلاس مطرح کردید، اما خودتان چون تنها هستید باید انشایی بنویسید. وقتی به این سنجه ها نگاه بکنید که مثلا اون شماره که یعنی باروم اینا خلق نوشته با استفاده روش جانشین سازی، آیا خوب این روشو به کار بردی؟ 3 نمره. انتقال دقیق حالات و ویژگی های شی یا فردی که به جای سخن گفتید، عرض کردم باید اون حس و حال شما داشته باشید در اون جانشین سازی، حس و حال اون موجودی که شما دارید از زبانش سخن میگید باید حس و حالش داشته باشید. سنگ خب گاهی خود بیرحمیه، گاهی خود استواری داره، کوه درباره کوه داره مینویسید، خب سرفرازی داره، عرض میشه نماد استواری مقاومته، داره بر همه جا مسلطه، اما اون رودخانی که داریم یه خوب در کف زمین داره حرکت میکنه، اینا هر کدام حالت خاصی دارن. آیا دقیق انتقال دادید این ویژگی ها را؟ 3 نمره. ترتیب بیان رخدادها مناسب بودن؟ 2 نمره. رعایت انسجام در نوشته ذهنی که در صفحه بعد انسجام من برای شما مطرح میکنم، یا پریز از نگارش جمله طولانی، اگر جمله طولانی نبود و جمله خوبن کوتاه، خب شما 2 نمره به خودت میدی. یادتان باشه در مورد جمله‌های طولانی در صفحات قبل ما مطرح کردیم، آمدیم جمله‌های طولانی را به جمله‌های کوچکتر تقسیم کردیم برای اینکه ذهن رو خسته نکنه. استفاده از واژه‌های مناسب فزایمت، اینم باز در درس گذشته داشتیم که گفتیم، مثال ما آوردیم و در کتابتان بود، گفتیم شما واژه خانه و واژه سرا هر دو مترادف بودن، شما نمیتوانستید خانه را در جای به جای سرا در هر جایی به کار ببرید. مثلا گفتیم او به سرای جاوید شتافت، اون سرا اون خانه آخرته. ما نمیتوانید بگید من سرای را اجاره کردم، نه دیگه، شما میتوانید با خانه را خریدم، نگید که سرای خوبی را خریدم. خب واژه های مناسب فضا، فضای اون متن، آیا واژه خوب بوده؟ واژه ها انتخاب واژه‌تان خوبه؟ دو نمره رعایت، حالا شیوه خواندن اینو شما ندارید، خودتان چون خودتان برای خودتان میخوانید و اونم میشه، یعنی انسان از اون خانشی که داره لذت ببره مشخصه، انسان با خودش که دروغ نمیگه که خانشش درست باشه، درسته. اما اگر بیحال بخونه، مسلط به خواندن نباشه، خب روی شیوه خواندنش نمره نمیگیره. رعایت املا و نکات نگارشی، این نکات نگارشی یعنی شما بایستی ببینید علائم نگارشی به کار بردید، نقطه ویرگول عرض میشه، دو نقطه، یا اینکه گیومه، خلاصه، یا نقطه ویرگول. شما این علامت ها را اگر برید یه مقداری مطالعه داشته باشید، همون کتاب ادبیاتو یا همین نگارش رو وقتی میخوانید ببینید بین جمله ها در متن ها چه علامت هایی به کار رفته، از روی این علامت ها میشه تشخیص داد. خب بالاخره پس موضوع انتخاب میکنید، بر اساس این نوشته به خودتان نمره میدید. و اما هنجار نوشتار 5، هنجار نوشتار، هنجار یعنی قاعده و اون قانون نوشتار. خب توجه بکنید، قسمت اول میگه هر جمله پیامی دارد و با کنار هم قرار گرفتن جمله ها متن شکل میگیره. قرار گرفتن جمله ها، اینجا این دو خط رو بایستی خوب توجه بکنید، علامت میزنید، قرار گرفتن جمله ها باید به گونه ای باشد که متنی یک پارچه پدید آید و انسجام داشته باشه. یعنی چه انسجام داشته باشه؟ یعنی جمله ها مربوط به هم باشن. یعنی اگر شما درباره، فرض بفرمایید در قسمت پایین نوشته درباره یک هوای پاییزی میخوای بنویسی یا هوای منطقه سرسری میخوای بنویسی، خب باید اون جمله های شما مربوط به اون متن باشن. شما نیایید از اون متن خارج بشید. پس انسجام یعنی یک پارچگی، یعنی با هم ارتباط داشته باشن جمله های شما. خب میشه در مورد بهار نوشت و اون وقت آمد از برف حرف زد، یا مثلا در مورد زمستان نوشت بیایید به برداشت محصول اشاره بکنید، و یا اینکه بیایید در مورد تعطیلات، حالا این تعطیل ناخواسته را نمیگیم، ما در مورد تعطیلات کل مدارس بگید و عرض میشه حضور شما، مسافرت های شمال بگید در زمستان، و خوب این نمیشه که. حالا یه متنی اینجا در مورد همین انسجام و ارتباط معنایی به اصطلاح جمله ها با هم میخوانیم. البته در پایان در خط پنجم، خوب توجه بکنید، خط پنجم صفحه 82، خط پنجم همین هنجار نوشتار میگه عامل پیوند جمله ها. خب بچه ها پیدا کردید، عامل پیوند جمله ها در درجه اول ارتباط معنای آنهاست. این عنوان جای خالی داشته باشید، ارتباط معنای آنهاست. خب هرچه این ارتباط قوی تر باشد متن منسجم تر خواهد بود. حالا متن میخوانیم. هوای ییلاق رو به سردی نهاد. خب نقطه، جمله تمام. سفر پاییزی ایل فرا رسید. ببین، سفر پاییزی ایل، خب اینا ییلاق بشلاق میکنن ایل، از گرم سیر به سرسیر میره، از سرسیر به گرم سیر میره. زمانی که هوای به اصطلاح گرمسیر اذیت میکنه به طرف، در تابستانا به ییلاق میرن، یعنی سردسیر. خب سفر پاییزی ایل فرا رسید، فاصله سردسیر و گرمسیر را در مدتی کمتر از 2 ماه پیمودیم، یعنی از سردسیر به طرف گرمسیر حرکت میکنند. در منزلگاه های تازه چادر افراشتیم. خب ایل چادر نشینن، این جمله با جمله بالا ربط داره. به کوهسارهای بلند صعود کردیم. خب اگر اینطور متنی در امتحان به شما بدن، بگن چه عاملی این جمله ها را به هم پیوند داده و ارتباط معنایی برقرار کرده، باید چه بنویسید؟ یعنی اینجا میگید که اون ارتباط معنا معنای جمله ها اونها را منسجم کرده، یعنی عامل انسجام. سوالی طوری باشه، عامل انسجام به یک پارچگی متن زیر چیه؟ خب ارتباط معنایی، ارتباط معنایی جمله. خب الی آخر به کوهسارهای بلند صعود کردیم و به برزاره قشنگ فرود آمدیم، از رودها گذشتیم. خب اینا همش مربوط میشه به این سفر. و اما عامل پیوند دیگری که لابلای جمله قرار میگیرد باعث ارتباط میشه. عواملی که باعث ارتباط متن ها میشن، شما در اشتباه نکنم درس دهم در کتابتان ما حروف ربط رو برای شما مطرح کردیم، حروف ربط همپایگی و حروف ربط وابسته ساز، یکی همپایه سازی همپایگی و وابسته ساز. خب این عامل پیوند که لابلای جمله ها قرار میگیره و اونها را مرتبط به هم میکنه به نام نشانه های انسجام زبانی. خب توجه بکنید در همین صفحه 82 با خطی پررنگ نوشته نشانه های انسجام زبانی هستند. اونجا علامت میزنید. پس عامل پیوندی که لابلای جمله ها قرار میگیره باعث ارتباط اونها میشه نشانه های انسجام زبانی نامیده میشن. خب که ارتباط معنایی در متن بالا مستتر بود، در اون قسمت که گفتیم اون عامل انسجام ارتباط معنایی بود، اونا مستتر بود، یعنی پنهان بودن. خب معنای جمله ها بود، یعنی به هم دیگه ربط داشتن، ولی اینجا این نشانه ها آشکارن، مثل همون حروف ربطن. خب متن میخوانیم، حروف ربط به شما نشان میدیم. اگر سوال امتحانی اینطوری بود که نشانه های انسجام زبانی در متن زیر مشخص کنید، شما حروف ربط رو مشخص میکنید، انسجام زبانی. خب برای نویسنده شدن ابتدا باید ذوق نوشتن داشته باشیم. ببینید جمله قطع نیست، یک کاما گذاشته، بعد میگه سپس. این خودشه. با تمرین و کوشش این ذوق را پرورش دهیم. اولین کار هر نویسنده این است که، خب که زیرش علامت میزنی، این یکی از نشانه های انسجام زبانیه. که حرف ربط وابسته ساز، که هر روز مطالعه کند، صفحه به صفحات خوانده شده بیفزاید، اگرچه باز حرف ربط وابسته ساز، نشانه انسجام زبانی است. اگرچه علاقه ما در انتخاب آنچه میخوانیم عامل تعیین کننده است، اما فراموش نکنید که یک چیز برای همه نویسندگان ضرور. خب این اما از اون نشانه های ربط همپایه سازه، این وابسته نمی کنه. خب دقت بکنید، میگه اگرچه علاقه ما در انتخاب آنچه میخوانیم عامل تعیین کننده است، اما فراموش نکنید که یک چیز برای همه نویسندگان ضرورت دارد، خواندن آثاری که باز میتوانید شاهکار ادبی محسوب میشوند، دومین کار نویسنده نوشتن است. خب خواندن آثاری که اینجا عذر میخوام باید برگردیم به عقب، میگه فراموش نکنید که یک چیز برای همین نویسندگان ضرورت دارد و اون خواندن آثاری که شاهکار ادبی محسوب میشوند. خب حالا میگه دومین کار نویسنده نوشتن است، جمله ساده است، فراموش نکنیم که باز حرف ربطه وابسته سازه، فراموش نکنیم که اگر نویسنده با هم کنار هم قرار گرفتن، یکی که یکی اگر نویسنده حتی یک روز، فراموش نکنیم اگر نویسنده معمولا دوتا نباید قرار بگیرن، حتی یک روز از قلم زدن دست کشد، ذوق هنر خود را به اندازه همان یک روز دچار افسردگی می کند. پس این نشانه های انسجام بود. حالا می رسیم به مثل نویسی. به این تکلیفتان باید این مثل ها را که در اینجا آمده در صفحه 83 شما گفته یکی انتخاب کنید، ولی شما باید دو تا از اینا را انتخاب بکنید. ما همیشه دو تا از اینا را به دانش آموز که دوتاش بتوانه توضیح بده خودش حالت یک انشا داشته باشن، ارزش داشته باشه. خب مثل های زیر را بخوانید، سپس یکی را انتخاب کنید و آن را گسترش دهید. خب مثل را برای چه به کار میگیرن؟ مثل یک نوشته کوتاهی است که میتوانه برای به اصطلاح توضیح یک مفاهیم خیلی زیاد به کار برده بشه. و این یک جمله کوتاهی است که معنای بزرگی داره. ما میتوانیم مفهوم زیادی ازش برداشت بکنیم و این مفهوم را به دیگران منتقل کنیم یا همیشه استفاده بکنیم. خب این ضرب‌المثل ها را من به صورت کوتاه هر کدام اون مفهوم اصلیش برای شما میگم و اون وقت خودتان میتونید گسترش بدید. گسترش دادن یعنی چی؟ یعنی در موردش توضیح میدید. این توضیح دادن دو حالت داره، یا یه داستان کوتاهی برای خودت میسازی از زبانشان و اون وقت نتیجه میگیری، یا اصلا دربارش توضیح میدی. توضیح یعنی دو خط سه خط دربارشان توضیح میدی که چطوری اینا مستاقشان در جامعه چیه، چه وقت به کار گرفته میشن، برای چه از اینا استفاده میکنیم، چه وقت استفاده میکنیم و چرا. خب اولی، هر که در پی کلاغ رود در خراب منزل کند. خب هر که در پی کلاغ رود در خراب منزل، این میخواد بگه که کسی که در زندگی افراد گمراه کننده یا پست را الگو و سرمشق خودش قرار بده، از او پیروی بکنه، از افراد نادرست ما پیروی بکنیم، عاقبتی جز گمراهی و پشیمانی نداریم. پس هر کسی که در زندگی از افراد گمراه کننده پست نادرست پیروی بکنه و اون الگو و سرمشق خودش قرار بده، در پایان به نابودی کشیده میشه. ببین، در خرابه منزل کند. حالا چرا این ضرب المثل هر کدام یه وجه تسمی دارن، علتی دارن؟ مثلا کلاغ خب بیشتر رو به خرابه ها میره، در جاهای پست که جای به اصطلاح لجنزارها، یا گاهی اوقات در قدیم البته کلاغ ها چیزهای براق مثل گوشواره ها یا این که زیورالاتو که میدیدن یک دفعه بر می داشت و به طرف حالا جایی پنهان حرکت کرده دنبالش کردن، یا یعنی که فکر کردن اینا را می بره در یه جایی مثل گنج نگهداری می کنه. و افرادی هم که به دنبال گنج و اینا بودن، ضرب المثل اینه، در قدیم آمدن اینا را تعقیب کردن که لاغبین کجا میره و اون جابره ببینه آیا در اونجا نشست این زیورالاتو، حتما اونجا پنهان میکنه. خب میگشتن به دنبال گنج و آخرشم پشیمان میشدن و به چیزی دست پیدا نمیکردن. خب این کلاغ هم برای اینکه از چشم اون افرادی که گوشوارشان دزدیده شده، یا اینکه فرض بفرمایید اون زیورالاتشان اینا رو از زمین برداشته، جلو چشمشان آمده برداشته برده، خب دنبال کردن دیدن، خب میره یه جایی که از دید مردم پنهان باشه، حتما به خرابه ها. خب این روستا بیشتر در روستاها اتفاق افتاده که اونجا پنهان میشه، فکر کردن در خرابه، و معروف هم هست که میگن در خرابه گنج، در خرابه است. حالا به دنبال این حرکت کردن به خرابه که میرن چیزی آیدشان نمیشه، این ضرب المثل رو برای افرادی آوردن که به دنبال افراد گمراه کننده دارن حرکت میکنن و این اونو سرمشق قرار میدن و عاقبت پشیمان میشن. خب دومی، دل که پاک از زبان بیباک است. خب دل که پاکه، دل مجاز انسانه که سخنش راسته، دلش پاکه، گناهکار نیست، یعنی انسانهای پاکدامنن، انسانهایی که حقیقت گوهن و حقیقت طلبن،
خب وقتی که انسان شجاع باشه، حقیقت طلب باشه، بی گناه باشه، صادق باشه، اخلاق و رفتار و کردارش در جامعه زبان زد باشه، هیچ ترس و واهمه ای از بیان حق و سخن درست نداره و هیچ وقت از عاقبت، یعنی از سرانجام سخنش ترسی نداره. ولی انسان‌های دروغگو همیشه مترصد هستند که نبادا دروغ اینا آشکار بشه و اینها آبرو و حیثیتشان لکدار بشه، اعتبارشان نمانه. پس انسان‌هایی که راستگوان همیشه اعتبار دارن، همیشه بیباک حرف میزنن و نقطه ضعفی نداره. و اما خفته را خفته کی کند بیدار؟ خب خفته را خفته کی کند بیدار؟ خفته دومی، خوب توجه بکنید، نهاده. پس خفته، انسان خفته را، خفته اولی مفعوله، کی کند بیدار؟ یعنی هیچ وقت نمیتوانه. خفته کنایه از انسانهای بیخبر و ناآگاه، انسانهای نادان که خودشان نادانن، ویژگی انسانهای خوبه ندارن، داره رفتار و گفتار و کردار به اصطلاح خوبی نیستن، نادانن. پس وقتی اینها از دانایی بهره‌ای ندارن، خودشان غافل و بیخبرن، هیچ وقت نمیتوانند در جامعه انسانهای نادان را راهنمایی بکنن، نمیتوانند راهنمایی بکنن. پس اون انسان ناآگاه، او انسان غافل که خودش ضعف داره، ناآگاهه، به مثالی آگاهی نداره، چطور میتوانه دیگران را راهنمایی بکنه؟ انسان نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ما سرمون مثل داریم. انسانی که خودش ضعیفه، ناتوانه، چطور میتوانه انسانهای ضعیف را توانا بکنه؟ خب زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. خب ببینید، زبان سرخ یعنی انسانی که در گفتار و بیانش یه مقداری اعتراض هست، یا این که اسرار و ناگفته ها را این افشا میکنه، زبان خودش حفظ نمیکنه، در حقیقت جان خودش به خطر میندازه. اون سر سبز یعنی اون جان سالمو به خطر میندازه، اون سر سلامتشو به نابودی میکشانه. پس این زبانیه که در اختیار انسان نیست، یعنی همیشه جان او را به خطر میندازه. و اما درخت هرچه بارش بیشتر میشود، سرش فروتر میآید. خب در ظاهر سخن، خب درختی که با ثمره، اون شاخ و برگهاش که بار میوه داره، سنگین میشه، به طرف زمین میاد، سرش فروتر میآید. برعکس مثلا شما درخت بی ثمر، شما نگاه کنید چنار، درخت چنار راست مستقیم شاخه ها رو به بالاست، یا درختان بی ثمر دیگری را دیدید، اینا چون هیچ باری ندارن سرشان پایین نیست. حالا این ضرب المثل منظورش چیه؟ منظورش اینه که انسان هایی که دانا هستن، بار علمی دارن، خردمندن، عاقلن، عرض میشه انسان هایی هستن که با فضیلتن، همیشه فروتن و متواضعن. خب فروتن و متواضعن، با غرور سر بالا نمیگیرن و بر دیگران فخر بفروشن. چرا؟ چون پرن، ادعایی ندارن، پرن. اما کسی که نادانه، چون چیزی نمیدانه، میخواد اون حقارت ناد، اون به اصطلاح عقده نادانی و اون حقارت خودشو باز به اصطلاح سربلند کردن و مغرور بودن و با اون شکل و شمایلی که میخواد به خودش یعنی در ظاهر نمایان بکنه، میخواد اون نادانی را به اصطلاح اون عقده نادانی را برطرف بکنه، اون گرهی که در وجود در دلش هست بتوانه برطرف بکنه، اما این نیست. پس انسان هرچه داناتر با فضیلتتر و انسانی کاملتر در میان مردم از نظر احترام زبان زد باشه، فروتن و پرمایه است، برعکس انسانهای نادان که با غرور سر بالا میگیرن ولی نمیدانن که مردم با همون دید بیخردی به اونها نگاه میکنن. خب این مثل نویسی هم تمام شد. تا ابتدای درس ششم، و فکر میکنم این قسمت برای شما عزیزان کافیه، حتی تا پایین اسفند هم این کفایت میکنه. ما یه درس دیگه اگر برای شما یه درس دیگه تدریس بده درس ششم، یعنی شما دیگه تا اردیبهشت چیزی نمیخواید و یکی دو درس دیگه مانده و اینها هم به یاری خدا اگر مدارس باز شد میگیم. حالا ما یه درس دیگه هم در با استفاده از همین فضای مجازی برای شما تدریس میکنیم تا ببینیم بعد از تعطیلات چه خواهد شد. خب امیدوارم که این مبحث برای شما سودمند افتاده باشه و ازش بهره‌مند بوده باشید. شما اگر در پایان هرچند خسته شدید، اما یک اینجا من توصیه‌ای به شما عزیزان دارم، همچنین به پدران و مادران شما که این هم شاید مثلا گاهی خود دوست داشته باشید بشنوند این سخن و این سفارش و توصیه من در پایان درس اینه که شما اگر هفته‌ای که 2 ساعت نگارش دارید و حتی سایر درس ها اگر همون 2 ساعت رو به این به اصطلاح پیام صوتی که برای شما فرستاده میشه اختصاص بدید، طبق برنامه درس شما پیش خواهد رفت و کمبودی به خاطر کمیت درس ها نخواهید داشت و باید بیشتر به کیفیت هم توجه بکنید، درساتان رو بخونید که بتوانید موفق و مؤید باشید. خب خدا نگهدار شما، بیش از این مزاحم نمیشیم.